دست و فریاد رس من، تنها نگذارم کس و فریاد رس من.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. تصویب قانون نجات پرستانه ضد فلسطینی در مجلس رژیم صهیونیستی با واکنش شدید مقامات فلسطینی، مجامع بین المللی و کشورها روبرو شد. مجلس رژیم صهیونیستی دیروز پیشنویس قانون جنجال برانگیز موسوم به دولت یهود را تصویب کرد که بر اساس آن فلسطین اشغالی کشور قوم یهود معرفی می شود.
یوسف الحسانیه از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت قانون دولت یهود سرشار از نجات پرستی و تنفر است. این رهبر جهاد اسلامی فلسطین گفت در صورت اجرای این قانون ما وارد مرحله جدیدی از کوچاندن اجباری هموطنان فلسطینی خود در قدس و داخل سرزمین‌های اشغالی خواهیم شد و مقابله با این طرح جنایتکارانه و خطرناک نیاز به یک پارچه شدن تلاش‌های ملی و منطقه‌ای دارد. فوزی برهوم، سخنگوی جنبش حماس، نیز تصویب قانون دولت یهود را مشروعیت بخشی رسمی به نجات پرستی رژیم صهیونیستی و تصمیمی خطرناک برای هدف قرار دادن موجودیت فلسطین و حق تاریخی آن در سرزمین خود و سرقت آشکار منابع و امکانات فلسطین دانست. جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز به این قانون نجات پرستانه واکنششان داد و آن را اعلام جنگ علیه موجودیت فلسطینی ها و هویت ملی فلسطین دانست. وزارت خارجه قطر نیز این قانون نجات پرستانه را محکوم و آن را از بین بردن امید به روند صلح و راه حل دو دولت دانست. اتحادیه اروپا نیز از تصویب قانون نجات پرستانه دولت یهود در پارلمان رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد. وزیر مشاور در امور اطلاع‌رسانی و سخنگوی دولت اردن نیز قانون یاد شده را محکوم و آن را تحکیم آپارتاید و مغایر با قوانین و موازین بین‌المللی دانست. سازمان عفو بین‌الملل نیز قانون دولت یهود را تحکیم 70 سال تبعیض و نابرابری علیه غیر یهودیان دانست. وزارت امور خارجه ترکیه نیز در بیانیه اعلام کرد این قانون نجات پرستانه اصول قانون بین‌الملل را زیر پا گذاشته و حقوق شهروندان فلسطینی را به استهزا می‌گیرد.
ادامه خبرها. با وجود کارشکنی گروه‌های تروریستی و گروگان گرفتن 900 نفر از ساکنان فوئه و کفریا، این افراد آزاد و به حلب منتقل شدند. روند انتقال ساکنان شهرک‌های شیعه نشین فوئه و کفریا در استان ادلب سوریه که از بامداد دیروز آغاز شده بود تا دیشب ادامه یافت و نزدیک به 6000 نفر در 3 مرحله از ادلب به مرکز اقامت موقت جبرین وارد شدند.
تا کنون 5000 نفر از اهالی فوئه و کفریا در 3 مرحله به اردوگاه جبرین شهر حلب انتقال یافتند.
طبق توافق صورت گرفته در قبال خروج اهالی شهرک‌های فوئه و کفریا که آمارشان نزدیک به 7000 نفر اعلام شده، دولت سوریه 1500 نفر از عناصر وابسته به گروه‌های تروریستی را آزاد و به منطقه ادلب انتقال داد. اما نکته جالب این است هنگامی که اتوبوس‌های حامل تروریست‌ها به گذرگاه الحاضر رسیدند، 100 نفر از آنها از اتوبوس‌ها پیاده شده و از پیوستن به هم کیشانشان سرباز زدند. سوریه در آستانه دستیابی به پیروزی راهبردی بر تروریست‌هاست تا پس از یک دوره 7 ساله جنگ و ناامنی دوباره روی آرامش ببیند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
رئیس شورای عالی سیاسی یمن در نامه‌ای به رئیس جمهور روسیه از او خواست برای متوقف کردن جنگ ائتلاف متجاوز سعودی بر ضد یمن وارد عمل شود. مهدی المشاط در این نامه خاطر نشان کرد جنگ ائتلاف سعودی بر ضد یمن ضمن مغایر بودن با قوانین منشور سازمان ملل، تجاوز آشکار به حاکمیت یمن و تهدیدی برای امنیت و صلح منطقه‌ای و بین‌المللی است. جنگنده‌های سعودی دیشب با حمله به یک منزل مسکونی در استان صده، دست کم 8 غیر نظامی را شهید و 5 تن را زخمی کردند. توپخانه نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی نیز خانه های شهروندان یمنی را در شهرستان دمت هدف قرار داد. خبر دیگر این که روزنامه رأی الیوم در گزارشی با اشاره به اینکه پهپادهای یمنی خطر راهبردی برای امنیت ملی و اقتصادی عربستان است نوشت این پهپادها نه تنها تهدیدی برای پالایشگاه‌های نفتی عربستان بلکه تهدید مستقیمی برای جان شخصیت‌های سعودی است. چهارشنبه گذشته ارتش و کمیته‌های مردمی یمن با پهپاد دوربرد جدیدی به نام سماد 2 یکی از مخازن پالایشگاه نفتی آرامکو در ریاض پایتخت عربستان را هدف قرار دادند، بیان که سامانه دفاعی سعودی آن را رهگیری یا سامانه رادارهای نظامی بتواند آن را رصد کند. بر اثر این حمله آتش‌سوزی بزرگی در پالایشگاه و انبارهای نفت آن روی داد که از موفقیت آمیز بودن حمله و خسارات گسترده به این پالایشگاه حکایت دارد. یگانه پهپادی ارتش یمن در تازه ترین عملیات خود نیز نشست فرماندهان نظامی متجاوزان سعودی آمریکایی را در کاخ ریاست جمهوری هدف قرار داد که بر اثر آن شماری از متجاوزان کشته و زخمی شدند.
یگان پهبادی ارتش یمن در عملیات جدید نشست فرماندهان نظامی متجاوزان سعودی آمریکایی را در محل کاخ ریاست جمهوری در معرب هدف قرار داد. منابع نظامی یمنی تاکید کردند در این حمله شماری از متجاوزان کشته و زخمی شدند.
عملیات این پهپاد پیام روشنی به متجاوزان است. به یاری خداوند عملیات‌های بعدی سنگین‌تر خواهد بود.
اطلاق نوع ثانی من الطائره.
پهپادهای جدید سماد 2 برد و قدرت تخریبی بیشتری دارد و به یاری خداوند عمق مواضع دشمن را هدف قرار خواهد داد. وجود این تسلیحات بر قدرت نیروهای مسلح یمن افزوده است.
قوت القوی زخم آخر و مفعول آخر
القوه صاروخیه.
در همین حال لیگان موشکی یمن فرودگاه جیزان و محل استقرار متجاوزان در ساحل غربی را هدف دو موشک کوتاه برد خود قرار داد. منطقه التبابه در دوراهی علب در عسیر هم به دست پرتوان ارتش یمن از وجود متجاوزان پاکسازی شد. تلاش مزدوران سعودی برای بازپسگیری این منطقه با پاسخ دندان شکن رزمندگان یمنی در هم شکسته و خسارت و تلفات سنگینی بر آنها وارد شد. این در حالی است که جنگنده‌های سعودی در تلافی شکست‌های نیروهای این رژیم در جبهه‌های جنگ با هدف قرار دادن یک خانه در شهرستان سحار در استان مرزی سعده 8 غیر نظامی را شهید و 5 تن دیگر را زخمی کردند.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری سیدا وسیما، صنعا.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. یکی از اعضای فراکسیون جبهه مردمی در مجلس تونس به ادعاهای واهی سفیر سعودی بر ضد ایران، حزب الله و یمن پاسخی قاطع داد. پس از آن که مبارک براهینی نماینده مجلس تونس از اظهارات تحریک‌آمیز سفیر سعودی انتقاد کرد، سفیر سعودی اعلام کرد او باید از ترکیب گروه دوستی پارلمانی تونس و کشورهای حوزه خلیج فارس حذف شود، در غیر این صورت این گروه دوستی مرده است. مبارک براهینی در واکنش به این سخنان سفیر سعودی گفت از قبل با رئیس گروه دوستی پارلمانی توافق کردیم که سخنان سفیر سعودی باید صرفاً در چارچوب روابط دو جانبه میان دو کشور باشد، اما او در تونس ایران را متجاوز به کشورهای عربی خواند، حزب الله را تروریست دانست و از تجاوز یمن به سعودی حرف زد. من هم از او خواستم به سخنان غیر منطقیش پایان دهد. مبارک ابراهیمی تصریح کرد ایران ارتشی برای اشغال یک کشور عربی به راه ننداخته و یمنی ها قربانی رژیم خونریز سعودی هستند. آنچه ما میدانیم این است که رژیم سعودی با حمایت از گروه های تروریستی حاضر در سوریه دستش به خون برادران و خواهران سوریه ما آغشته است. دست کم 14 غیر نظامی از جمله تعدادی زن و کودک بر اثر حمله هوایی در نزدیکی شهر قندوز در شمال افغانستان کشته شدند. این حمله 6 زخمی نیز بر جای گذاشت.
جنایت جنگی دیگر از آمریکایی‌ها در افغانستان، این بار هم استان قندوز و شهرستان چهاردره که حالا به کلکسیونی از جنایات آمریکایی از جمله حمله به بیمارستان‌ها، مدارس و خانه‌های روستاییان تبدیل شده است.
در این حمله 20 نفر از اعضای یک خانواده قربانی شدند، 14 کشته و 6 نفر زخمی. کشته شدگان همه غیر نظامی بودند.
تعدادی از کشته شدگان این حمله مرگبار زنان و کودکان هستند.
اجا خلا چهار شهید دارم فیلان ما چه کنیم زندگی را کی را میزنه ای بمبار.
این حملات در حالی صورت گرفت که چند روز قبل هم در استان پکتیا چندین فرد غیر نظامی قربانی بمباران های نیروهای آمریکایی شدند. دیروز نیز یک مدرسه در میدان وردک کابل آماج حملات هوایی قرار گرفت. آمریکایی ها ادعا می کنند مواضع طالبان را هدف قرار می دهند.
بر اساس گزارش سازمان ملل از ابتدای سال 2018 تا کنون بیش از 350 نفر بر اثر حملات هوایی آمریکایی‌ها در افغانستان کشته یا زخمی شدند. مهدی محمود آبادی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما با دو خبر کوتاه بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیوی معارف رو پی می‌گیریم. سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی افغانستان اعلام کرد فردا درباره شکایت از نامزدهای انتخابات مجلس و شوراهای شهر این کشور تصمیم گیری خواهد کرد. بیش از 600 اعتراض و شکایت در سراسر افغانستان ثبت شده است و با بررسی شکایت‌ها به احتمال بسیار فهرست نامزدها تغییر خواهد کرد. دادگاهی در ایالت تگزاس آمریکا عامل آتش‌سوزی مسجدی در شهر ویکتوریا را به 40 سال حبس محکوم کرد. مارک وینسنت پرس دوم بهمن سال 95 شبانه از مرکز اسلامی ویکتوریا در تگزاس سرقت و 6 روز بعد با آتش زدن این مکان عبادی خسارت زیادی به آن وارد کرد. ادامه خبرها. در پایان نخستین دور انتخابات شهرداری‌ها در تونس، حزب نهضت بیشترین صندلی‌ها را از آن خود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حزب نهضت که پس از ندای تونس دومین حزب حاکم این کشور به شمار می‌رود، 130 از صندلی شهرداری‌ها را به دست آورده است. ساخت مسجد بزرگ رومانی به دلیل کمبود بودجه متوقف شد. انجمن مفتیان رومانی اعلام کرد هزینه ساخت مسجد بسیار بیشتر از آن چیزی است که از مسلمانان این کشور بتوانند آن را تامین کنند. و آخرین خبر این بخش این که مقامات امنیتی ترکیه اعلام کردند همسر ابو عمر شیشانی از فرماندهان پیشین گروه تروریستی داعش در استانبول بازداشت شده است. او در بین 5 نفری است که 2 هفته پیش به اتهام عضویت در گروه داعش حین عملیات‌های ضد تروریستی در استانبول بازداشت شد. ابو عمر الشیشانی که به وزیر جنگ داعش و دست راست ابوبکر البغدادی سرکرده این گروه تروریستی شهرت داشت، سال 2016 در عملیات امنیتی نیروهای عراقی در موصل به هلاکت رسید. در پایان این بخش خبری به آگاهیتان می‌رسانم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 20:18 دقیقه و زمان اذان مغرب ساعت 20:38 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان،
الله يا برهان. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. با نام تو آغاز می کنم یا لطیف، چرا که نامت بهترین نام ها و یادت آرام بخش همه جان هاست. سلام و درود پروردگار مهربان بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و خاندان پاک و بزرگوار و معصومش. دوستان و یاران همراه، در عصر روز جمعه، آخرین جمعه تیر ماه سال 97، 29 به شما عزیزان سلام میکنم، وقت بخیر میگم. امروز برابر شده با ششم ذی‌قعده سال 1439 هجری قمری. با کمال افتخار با برنامه‌های بخش چهارم از رادیو معارف این توفیق رو داریم که در خدمت شما عزیزان باشیم و اجازه بدید که اولین برنامه‌مون رو در این نوبت با اعلام ساعت 19:15 و 12 ثانیه با عنوان کلام امام با شما بشنویم.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
باید محتوا را درست بکنید، باید کوشش کنید به این که آموزش آموزش صحیح باشد. آموزش صحیح باید باشد. آموزش وقتی مفید خواهد شد که تزکیه باشد، که تربیت روحی و اخلاقی درش باشد. در دانشگاه ها و در سایر مراکز علم، چه در اونجاهایی که علمای روحانی هستند و چه در اونجاهایی که دانشمندای غیر روحانی هستند، اینها باید اشخاصی باشد درشون که این طلاب را در اونجا و این دانشجوها را در اینجا تربیت اخلاقی بکنند، تزکیه بکنند نفوس اینها را، همونطوری که دارن تحصیل میکنند تزکیه نفس هم داشته باشند. اگر یه عالم مزکای به همه معنا در یه جامعه باشد، ممکنه یه وقتی جامعه را این ور اون ور کند. من در جوانی در بعضی وقتا که در بعضی از این شهرها می رفتم، می دیدم بعضی از این شهرها خیلی مردمش مؤدب به دیانت هستند. دنبال این شدم که چطور شده است که اینجا این توریست و اون شهر دیگه این طور نی؟ می دیدم که اینجا اون عالمی که در اینجا هست یه عالمی است که خودش را تزکیه کرده، یه عالمی است که خودش اصلاح شده است، مردم او اصلاح کرده. باید عالم وقتی که در یه جامعه میرد، در یه محلی میرد، در یه دهی میرد، در یه شهری میرد، دنبال این باشد که تزکیه کند اونها را قبل از اینکه تعلیم کند اونها را. باید معلمینی که در دانشگاه می آیند و می خواهند تربیت کنند و تعلیم بدن به دانشجوها، همراه اونها یه عالمی باشد که تزکیه کند این جوانها را از اون افرادی که کوشش دارند که این جوانهای ما را به انحراف بکشند. باید تزکیه بشد این دانشگاه ما از این طور افراد، باید ادارات ما از اون چیزهایی که جوانهای ما را به فساد میکشند، جوانهای ما را به تباهی میکشند، باید اینا تزکیه بشد تا اینکه افراد بشه تزکیه بشه. اگر یه معلمی میرد در اونجا و با این بچه های کوچک حرف های را میزند که اینها را منحرف کند، اینها را باید شما ببینید، توجه کنید، اون را معرفی کنید و کسانی که تصفیه میخوان بکنن تصفیه کنند. این شیاطین هستند باز، این قشت های فاسد هستند باز در همه جاها، چه در دانشگاه ها چه در جاهای دیگر. اینایی که اصرار دارند که در این محل هایی که هستند یه اشخاصی باشند که اونها جوانها را به انحراف میکشانند، اینها دشمن ما هستند، دشمن اسلام هستند، چه وزیر اسمش باشد و چه معلم اسمش باشد.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوهش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، کوه بود و پر استقامت.
بهترین ها رو برای شمایی که بهترین هستید و شنونده های خوب رادیو معارف هستین آرزو میکنم که خداوند براتون رقم بزنه. دوستان عزیز همراه هستید با برنامه های بخش چهارم لحظاتی بعد از صحبت های بنده از این رادیو، رادیوی معارف، برنامه قصه های قرآن رو خواهید شنید. ساعت 19:55 دقیقه برنامه نمایشی رو با عنوان توبا تقدیم حضورتون میکنیم. ویژه برنامه اذان مغرب رو که عنوان این ویژه برنامه بر آستان بندگی هست ساعت 20:10 دقیقه برای شما پخش میکنیم و با تقدیم این برنامه در کنار شما عزیزان به استقبال لحظات ملکوتی و آسمانی اذان مغرب خواهیم رفت. جهت اطلاعتون باید عرض کنم که امروز هنگام برچیده شدن سفره آفتاب از استان قم ساعت 20:18 دقیقه خواهد بود و هنگام تنین انداز شدن نوای خوش و جانبخش گلبانگ اذان مغرب به افق شهر قم ساعت 20:38 دقیقه خواهد بود. بعد از اذان و مناجات و نیایش های شما عزیزان، رأس ساعت 9 شب اخبار معارفی 21 رو دوستان من در گروه خبر این رادیو به اطلاعتون میرسونند و بعد از خبرها هم با برنامه های متنوعی در کنار شما عزیزان خواهیم بود. ویژه برنامه دهه کرامت رو با عنوان سلام 21:15 دقیقه تقدیمتون میکنیم. اجازه بدید که یک فرصتی رو از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم، همچنان با ما همراه باشید. ضمن اینکه جهت اطلاعتون عرض میکنم که تهیه کننده خوب ما امشب آقای سعید روح‌الله شجاعی هستن، صدا برداری رو امشب آقای علی اکبر شرفی به عهده گرفتن و در هماهنگی پخش سید عبدالله موسوی به ما یاری میرسونن. بنده حمیدرضا خاوری گوینده این نوبت کاری تا ساعت 12 امشب همراه با دوستان خوبم و همگروهی های عزیز و پرتلاشم در کنار شما از رادیو معارف خواهیم بود و تلاشمونو میکنیم که رضایت شما را حتما فراهم بکنیم و یک شب خوب رو با شما داشته باشیم. یکی از شبهای خوب فصل گرم امسال تابستان سال 1397.
یکی از صفات ناپسند بخله. بخل قلمرویی به وسعت روح آدمی داره و همه تنگ نظری ها و خصت ها رو دربر می گیره. اما بخیل ترین مردم کیه؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند بخیل ترین مردم کسی است که نام من نزد او برده شود و بر من درود نفرستد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری، شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی، هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت، خدایی کافرینش در سجودش، گواهی مطلق آمد بر وجودش. با نام و یاد خدای مهربان و با درود و سلام به شما شنوندگان عزیز، امیدواریم در هر جای این میهن اسلامی که هستید سالم و تندرست باشید و این هفته نیز با برنامه خودتان قصه های قرآن همراه شوید. در برنامه قبل استاد دهشیری ادامه داستان تولد حضرت عیسی علیه السلام را بیان نمودند که به خلاصه از آن اشاره می کنیم. حضرت عیسی علیه السلام در میان قومی جاهل و بی‌پروا دیده به جهان گشود، قومی که به مادرش نسبت ناروا می دادند و او را به کاری نکرده سرزنش می کردند. آری دوستان، مریم سمبل حجاب و عفت در میان قومی از خدا بی خبر محاصره شده بود و به اذن خداوند متعال مأموریت داشت که سخنی نگوید و روزه سکوت بگیرد، ولی که ناسزاگویی ها و درشگویی های آنان تمامی نداشت و لحظه به لحظه بیشتر می شد. در این هنگام امداد غیبی به کمک مریم آمد و عیسی علیه السلام در گهواره شروع به سخن گفتن کرد. وای بر شما، آیا به مادرم نسبت ناروا می دهید؟ من بنده خدا هستم، خداوند به من کتاب داده، سوگند به خدا بر هر یک از شما به خاطر تهمتی که به مادرم میزنید حد تهمت جاری میکنم. دوستان گرامی، این جملات را امام باقر علیه السلام در حدیثی از جانب حضرت عیسی علیه السلام بیان کرده است، ولی گواهی حضرت عیسی علیه السلام در گهواره در قرآن مجید آیه 30-33 سوره مبارکه مریم چنین آمده است: من بنده خدایم، خداوند به من کتاب آسمانی داده و مرا پیامبر قرار داده، مرا وجودی پربرکت کرده و مرا در هر کجا که باشم تا مادامی که زنده ام به نماز و زکات توصیه نموده است. مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبار و شقی قرار نداده است و سلام خدا بر من آن روز که متولد شده ام و آن روز که میمیرم و آن روز که زنده برانگیخته میشوم. آری دوستان، هنگامی که قوم به طور آشکار این سخنان را از عیسی علیه السلام شنیدند، دریافتند که مریم از هر گونه ناپاکی پاک و منزه است. یاران همراه، خلاصه ای از داستان برنامه قبل را شنیدید. اینک از شما دعوت می‌کنیم به درس‌های عبرت آموزی که از داستان تولد حضرت عیسی علیه السلام آموخته می‌شود از زبان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دهشیری گوش فرا دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تقدیم احترام به حضور شما شیفتگان علوم قرآنی و علاقمندان به معارف اسلامی، انشاءالله فرصت کنید مثل همیشه این بحث قصه‌های قرآن رو تعقیب کنید. و ما را در این مسیر یار و همراه باشید. بحث ما رسید به جریان حضرت عیسی مسیح علیه السلام. عرض کردیم به خاطر ارتباط و وابستگی قصه عیسی به جریان مادرش